ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر تا سر دنیا رو میگردم، دستاتو بذار تو دست سردم، آروم میگیرم با نور چشمات، یک بار تو بمون دورت بگردم. تو مال منی، عید هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم. تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوست دارم. تو مال منی، عید هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم. تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوست دارم.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
دارم این دم آخر، گریه نکن گریه نکن گریه نکن. یه باره خاطره ها رو. گریه نکن گریه نکن گریه نکن، میخوام ببینی با لب خندو صبح فردا رو. گریه نکن گریه نکن گریه نکن.
با خبر برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
کسی که به حبس میبره آدمو نمیدونه دل با پسی میگیره، یه مادر که دل تنگ فرزندشه نبینه جگر گوششو میمیره، کسی که به حبس برده این عاشقو نمیدونه چشمای تو پشتمه، با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازاریه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو آبادیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم، شبی که تو سلول تنهاییم به جای نگهبان صدات میکنم، شبیه یه تنهایی واقعی تو فصل بهارم گل کاشیه، میخوام حس کنی درد این آدمو که از من رفته توی حاشیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه زخیم کرده این دوریو، از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچم رو بازاریه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو بازاریه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
دیگر گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم، یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش، کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از دیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. زندگی ما خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس، تا کی به جای خودمون نقاب ما حرف بزنه، تا کی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از رون نوشته حرف نزن، رهاشو از دیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. میخوام همین ترانه رو رو سهم فریاد بزنم، نقابم رو پاره کنم، جای خودم داد بزنم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I
left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
پای تو از شب ببر منو، شاید که خوب کنی قلبش شکستم و شاید بشه که من بازم خودم بشم به دادم برس خیلی تنها شدم دلگیرم از تو هم دلگیرم تنها تر از همیشه خاطراتی که فراموشم نمیشه گاه و بیگاه خواب تو هر ثانیه تو رایان قسمت من همینه هر روز امید فردا
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده رادیو فردا هستید با پوشش لحظه به لحظه و زنده اتفاقاتی که ساعاتی قبل در پاریس اتفاق افتاده. منابع خبری به خبرگزاری فرانسه گفتند تا به این لحظه دست کم 120 نفر در حملات جمعه شب پاریس کشته شدند. البته این آمار هر لحظه تغییر میکنه. در کنار من میرعلی حسینی حاضر شده تا یک مروری کاملی داشته باشیم به اتفاقاتی که ساعاتی قبل در پاریس اتفاق افتاد، گروگانگیری، همچنین تعداد زیادی کشته اتفاق افتاده که میرعلی از ساعاتی قبل پیگیر این خبرها بوده. آقای حسینی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم از شما. در ساعت 9 و 17 دقیقه به وقت پاریس دقیقا دو انفجار در اطراف استادیوم استاد دو فرانس، جایی که مسابقه دوستانه فوتبال بین دو تیم ملی فوتبال فرانسه و آلمان انجام می شد، دو انفجار شنیده شد که به گفته مقامات پلیس تا این لحظه 3 نفر در این دو انفجار کشته شدند. لحظاتی دقایقی پس از آن در ساعت 9 و 30 دقیقه در رستورانی به نام پتی کامبوج به معنی کامبوج کوچک در ناحیه دهم پاریس و سپس در همون دقایقی بعد در رستوران دیگری به نام بونبیر که معنی فارسیش میشه آبجوی خوب در ناحیه دهم پاریس انجام شد. دو تیراندازی بود که دو شخص از داخل اتومبیل سواری به این دو رستوران شلیک کردند و فرار کردند و در اثر این دو تیراندازی بر اساس آماری که پلیس تا این لحظه به خبرگزاری ها و رسانه های فرانسه داده 35 نفر در اثر این دو تیراندازی کشته شدند. سپس در سالن کنسرت بتکلان که در اونجا یک گروه کالیفرنیایی به برنامه اجرا می کرد در ساعت 9:47 دقیقه شب به وقت پاریس حمله به این محل کنسرت انجام شد. 2 نفر که به گفته پلیس یکیشون کمربند انفجاری به خودش بسته بوده وارد محل این کنسرت میشن در سالن بتکلان که باز هم بر اساس آماری که حدود 10 دقیقه پیش پلیس فرانسه به رسانه‌های فرانسوی ابلاغ کرد حدود 100 نفر و شاید بیشتر در اثر این حمله کشته شدند، ولی پلیس هنوز نگفته که این تعداد کشته ها در زمان حمله این 2 نفر به طرف مردمی که حاضر بودن انجام شده یا پس از گروگانگیری زمانی که پلیس برای نجات گروگانها وارد عمل شده. و گفته میشه که پلیس به این دلیل وارد شده که 2 گروگانگیر تلاش کردند که با نارنجک در میان گروگانها نارنجک منفجر کنند و پلیس ناچار به مداخله شده. این سالن در محله 11 پاریس قرار داره، یکی از سالن‌های مشهور پاریس هست و فاصله زیادی با محل اون دو رستورانی که در ناحیه دهم پاریس قرار دارن نشده. مجموعاً گفته میشه 140 نفر تا حالا کشته شدن. البته این میزان موقتیه، این میزان کشته ها، برای اینکه ممکنه تعداد زیادی که زخمی شدن جانشون رو از دست بدن یا اینکه بر اثر آخرین سرشماری هایی که خواهند کرد در انتهای عملیات به پس از نجات بگن که تعداد کشته ها ممکنه که از این کمتر باشه. به هر حال یکی از اتفاقات مهم به دنبال این حملات تروریستی از قول رئیس جمهوری فرانسه حملات تروریستی اعلام شده این است که رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند پس از اینکه از محل انجام مسابقه فوتبال توسط ماموران امنیتی خارج شد مستقیما به وزارت کشور فرانسه رفت و در اونجا سخنرانی کرد. فرانسوا اولاند در سخنرانیش که خیلی جدی بود اعلام کرد که در لحظاتی که من با شما صحبت میکنم پاریس مورد حملات تروریستی بی سابقه قرار گرفته. او واژه بی سابقه رو به کار برد و گفتش که ده ها نفر کشته و زخمی شدن، برای اینکه در اون لحظه که ایشون سخنرانی میکرد هنوز تعداد دقیق مشخص نشده بود. ایشون از این رویداد به عنوان یک رویداد وحشتناک یاد کرد و گفت بر اساس تصمیمی که گرفته همه نیروهای انتظامی بسیج میشن که تروریست ها رو خونسا کنند و در تمام محله های اطراف امنیت برقرار بشه. کار ایشون ضمناً گفتش که برای اینکه مطمئن بشیم که تروریست ها رو خونسا خواهیم کرد از ارتش کمک خواسته و در محله های اطراف این دو حملات تروریستی در پاریس منطقه 11 و 10 نیروهای ارتش رو بسیج کرده و همچنین تصمیم دیگری که گرفت بستن مرز هاست. قرار بوده از هفته دیگه مرز ها به خاطر کنفرانس مربوط به شرایط اقلیمی در پاریس برگزار بشه، از همین امشب تمام مرز های فرانسه بسته شده. به قول ایشون در سخنانش گفتش که به خاطر اینکه هم از ورود اطراف مشکوک به فرانسه بتونیم جلوگیری کنیم و اونا رو شناسایی کنیم و هم از فرار کسانی که عامل حملات دیشب بودن و احتمالاً قصد خروج از فرانسه رو دارن بتونیم از خروجشون جلوگیری کنیم.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو درباره اتفاقی که ساعتی قبل در پاریس اتفاق افتاده بود از میرعلی حسینی همکارم شنیدید. در همین باره باراک اوباما هم میگه که آمریکا در برابر این حمله در کنار فرانسه ایستاده. آیه باراک اوباما که پس از حملات پاریس در کاخ سفید سخن میگفت این حمله رو تهدید و ارعاب ظالمانه شهروندان بیگناه خواند و گفت هنوز بسیار زوده که بتونیم در مورد عوامل این حملات پیش‌داوری کنیم. در همین حال یک مقام کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما در جریان جزئیات حادثه پاریس قرار گرفته و مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا نیز در این جلسه حضور داشته. شاید بد نباشه ارتباطی داشته باشیم با آمریکا. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی هم‌اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی خوش آمدید به این بخش خبری.
خیلی ممنون که در خدمت دوستان هستم.
آقای محمدی اجازه بدید ما اول یه نگاهی داشته باشیم، شما به رسانه‌های آمریکا را نزدیکتر هستید، یک نگاهی داشته باشیم رسانه‌های آمریکا نسبت به این واقعه چه واکنشی تا به این لحظه داشتند.
تقریبا غیر از رسانه‌هایی که 24 ساعت شبانه روز خبرها رو کوشش میدن که همه اونها مشغول گزارش رویدادهای پاریس هستند، رسانه‌های عمومی برنامه‌های روزانه‌شون رو، برنامه‌های روتینشون رو قطع کردن و وقایع پاریس رو پوشش می‌دادن و پوشش کاملاً لحظه به لحظه بوده. بسیاری از مدعوین اونها، این جالب هست که مدعوین این برنامه‌ها کسانی هستند از مقامات سابق امنیتی و هم به مسئله پاریس پس زمینه‌هاش می‌پردازن و هم هشدارهای لازم رو در مورد این گونه رویدادها در ایالات متحده به مردم میدن. وضعیت اضطراری در نیویورک، شهردار نیویورک اعلام کرده، از قبل هم در چند هفته گذشته که یک ماراتون هم در نیویورک برگزار شد، این شرایط تقریبا بوده که منتظر چنین رویدادهایی در شهرهای بزرگ بالاخص شهر نیویورک هستند مقامات امریکایی. نکته دیگه این که
بفرمایید.
نکته دیگر این که مقامات سیاسی ایالات متحده از رئیس جمهور، وزیر خارجه و بسیاری از مقامات دیگر، اونها به دلیل سوابقی که در این زمینه وجود داره کاملا با مردم فرانسه و با ارزش‌های مشترک با مردم فرانسه همدلی می‌کنند و از ارزش‌های مشترکی که میان ایالات متحده و فرانسه هست مرتبا سخن میگن.
آقای محمدی همچنان رو خط ارتباطی ما باشید. برمیگردیم به میرعلی حسینی در استدیو خبرمون. آقای حسینی خبرهای تازه‌ای گویا باز دارید.
من خبری که می‌خواستم بدم این بود که در پس از این اتفاق در میان رسانه‌های فرانسه که طبیعتاً تحلیلگرای مختلف رو دعوت کردند و همچنین با ایرانی‌های مقیم پاریس که در تماس بودم، همه می‌گفتن که ما انتظار چنین حمله‌ای رو می‌کشیدیم. یکی دیگه از نکته‌هایی که باعث میشه آدم به این حرف یه خورده دقیق بشه و تعمق کنه دربارش این هستش که همیشه 13 جمعه 13 هر ماهی که باشه، اگر 13 ماه به جمعه بیفته در پاریس میگن خوشیوم نیست. حالا اینکه حمله کنندگان مخصوصا این روز انتخاب کردن یا نه، یکی از تحلیلگران میگفتش که تعجب میکنم که سرویس های امنیتی فرانسه با وجودی که شناسایی کردند مساجدی رو که ملقب هستند به مساجد محل رفت و آمد تندروهای اسلامی، این رو پیش بینی نکردن. برای اینکه میدونید که همیشه در روزهای جمعه پس از نماز جمعه در میان مساجدی که در اون رفت و آمد تندروها وجود داره، گروهی که از خیابون از مساجد وارد خیابون میشن به صورت خیلی خودانگیخته دست به تظاهرات و شعار دادن میزنن. و اینکه این نماز روز جمعه در روز جمعه 13 نوامبر اتفاق افتاده، برخی تحلیلگران که البته شاید گمان زنی کنن میگن که این روز رو باید نیروهای امنیتی فرانسه با دقت بیشتری تحت مراقبت قرار میدونن.
خیلی متشکرم. میرعلی حسینی بود در استدیو خبر ما. اجازه بدید همکنون روی خط ارتباطی ما علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس همراه ما هستن، همچنین محمد رضا کلانی از نزدیکی محل حادثه در سالون بتکلان در پاریس همراه ما هست. اجازه بدید قبل از این که ما با علی مهتدی صحبت بکنیم، صحبت‌های آخرین وضعیت اون منطقه رو از محمد رضا کلانی بشنویم. آقای کلانی رو خط ما هستید؟
بله آقای پروستاد، من الان اومدم نزدیک خیابون میدون بستی، یعنی از محل حادثه کمی دور شدم، کلا شهر امنیتیه، همه جاها رو بستن، فقط صدای آمبولانس و پلیس هست که به گوش میرسه و خبری ما دیگه زیاد بیشتر از این ندارم. من
خیلی متشکرم. آقای مهتدی، شما آیا فرصتی کردید که این رسانه‌های جهان عرب رو ببینید، ببینید واکنش اونها نسبت به این اتفاق چی بوده؟
بله، با توجه به تفاوت ساعتی که بین اروپا و در واقع اوجگیری این حوادث با منطقه خاورمیانه و کشور عربی زبان وجود داره، زیاد واکنش هایی به اون شکل وجود نداره. اما خب دولت کویت محکوم کرده و برخی از من نگاه میکردم برخی از گروه های فلسطینی و لبنانی هم این بیانیه هایی دادن و این حوادث رو محکوم کردن و در بیانیه هاشون بیشتر به این نکته تاکید کرده بودن. بیانیه ها خطاب به مهاجرینی بود که در کشورهای مثل فرانسه و شهرهای مثل پاریس زندگی میکنن و اونها رو دعوت کرده بودن به اینکه بیشتر با جامعه میزبانشون در هم آمیخته بشن و فرهنگ ها و سنت های خودشون رو در واقع با اونها در بیامیزن. یک مقدار این صرفا همین خبرهای کوتاه بود که تا اکنون منتشر شده در رسانه‌های عربی در مورد این موضوع.
خیلی متشکرم. مقامات ایرانی هم تا این لحظه واکنشی نشون ندادن، شاید البته به خاطر اینه که این اتفاق ساعاتی بعد از نیمه شب ایران اتفاق افتاده، منتظر باید باشیم تا صبح امروز ببینیم که مقامات ایرانی نسبت به این واقعه چه واکنشی نشون خواهند داد. ببینید اینکه آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دوشنبه بعد از سالها رئیس جمهوری از ایران وارد پاریس خواهد شد. آقای روحانی گفته میشه بعد از 10 سال اولین رئیس جمهور است که وارد پاریس خواهد شد، مذاکراتی با آقای اولاند خواهد داشت. همچنین صفحه یک روزنامه های مطرح دنیا لحظات قبل دیده میشه که به واقعه پاریس تعلق گرفته، صفحات یکشون از جمله نشریه گاردین در صفحه یک خودش نوشته وحشت در قلب پاریس باقی خواهد ماند. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های لحظه به لحظه ما رو نسبت به این واقعه ببینید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. دوباره اگر اجازه بدید برگردیم به میرعلی حسینی که بار دیگر با خبری تازه در همین زمینه با ما هستن.
برای قابل توجه آقای کلانی که در نزدیکی سالن بتکلان هستن، قرار هستش که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری و مانوئل والز نخست وزیر فرانسه تا دقایق دیگه به محل سالن بتکلان که تعداد قربانیان در اونجا بیشتر از بقیه نقاط اعلام شده بر اساس گفته نیروهای پلیس برن و در اون لحظه احتمالاً اگر خبر خاصی برسه حتما.
خیلی متشکرم آقای میرعلی. بله خیلی ممنون. پلیس فرانسه میگه حدود 100 تن در حملات جمعه شب در سالن بتکلان در پاریس کشته شدن. همچنین به گزارش پلیس فرانسه فضای متشنج و مرگباری در سالن نمایشی که در اون بیش از 100 تن به گروگان گرفته شدن حاکم بوده. منابع خبری به خبرگزاری فرانسه هم گفتن دست کم بین 120 تا 140 نفر در حملات جمعه شب پاریس کشته شدن. ما اگر اجازه بدید برمیگردیم به آقای مجید محمدی در نیویورک آمریکا. آقای محمدی، شاید این سوال الان پیش میاد، چرا عوامل حمله پاریس رو انتخاب کردن، چرا شهرهای دیگر رو انتخاب نکردن، چه اهمیتی داشته پاریس برای اونها، اون هم در این سطح گسترده از گروگانگیری و افرادی که کشته شدند؟
من فکر میکنم سه دلیل رو میشه برای این موضوع مطرح کرد. دلیل اول نقش رهبری است که فرانسه در دور تازه حملات به خلافت اسلامی، حملات هوایی ایفا کرده و حضور ناو هواپیمار فرانسه در آبهای دریای مدیترانه. دلیل دوم جمعیت قابل توجه مسلمانان فرانسوی است که به گروه خلافت اسلامی پیوستند و اینها طبعا به راحتی میتوانند میان سوریه و فرانسه حرکت بکنن و برخی از طرح‌های گروه خلافت اسلامی رو در اونجا اجرا کنن. البته اگر مشخص بشه که این حملات به احتمال خیلی زیاد کار گروه خلافت اسلامی، اما هنوز رسما اعلام نشده.
بله، همچنان خود شما گفتید تا الان هنوز هیچ فرد یا گروهی این حملات رو مسئولیتش رو قبول نکرده. اگر نکته هنوز ادامه داره صحبتتون بفهمید آقای محمدی.
من یه نکته دیگه هم عرض کنم، این که فرانسه در پافشاری بر ارزش‌های لایک در میان جوامع اروپایی کاملا قابل توجه هست. خب همین هم هست که مسلمانان تندرو و اسلامگرایان رو نسبت به شهر پاریس که نماد این فرهنگ هست بیشتر حساس میکنه.
آقای مهتدی، شاید بد نباشه این سوال رو هم از شما داشته باشیم که چرا عوامل حمله‌ای به این گستردگی شهر پاریس رو انتخاب کردن؟ شما در پاریس حضور دارید، شاید بهتر بشه شما هم نگاهی به این ماجرا داشته باشید. چرا پاریس؟
بله، در واقع یک دلیل عمده اون برمی‌گرده به این که از اساس در شهر پاریس در واقع یک در همامیختگی بسیار زیاد و قابل توجهی بین مهاجرها و افراد بومی وجود داره و در این حال تبعیض بسیار زیادی هم وجود داره و همین موضوع پاریس رو تبدیل کرده به یکی از مهمترین شهرهای اروپایی که بیشترین تعداد حضور مسلمانها رو در خودش داره و در این حال شکاف بین مرکز و پیرامون در این شهر هم بیشتر از بقیه پایتخت‌های مهم اروپایی خودشون نشون میده. من در همین ماه‌های گذشته در سطح شهر که رفت آمد می‌کردم، در جاهای بسیار مختلف و عجیبی گوشه اتوبان‌ها، خیابان‌ها و چسبیده به پاریس، یعنی حتی نه حومه‌های دورتر از پاریس هم، مهاجرهای سوری و اینها رو می‌دیدم، مهاجرهایی که از لیبی، از آفریقا اومدن و در این موج جدید مهاجرت در گوشه کنار خیابان‌ها چادر زده بودن و زندگی می‌کردن یا جاهای مختلف. و در واقع این یک حالتی از حالت شهر از حالت طبیعی خودش خارج کرده بود و به همین خاطر یک مقدار گمان میکنم که در این قبیل شرایط نفوذ و نفوذ عوامل تروریستی برای برنامه‌ریزی کارهای تروریستی یک مقدار ممکنه ساده تر بشه و در این حال کار پلیس و نیروهای امنیتی هم برای کنترل وضعیت بسیار دشوارتر از قبل میشه. و خب به خاطر افزایش نقش فرانسه در عملیات نظامی که در برخی از کشورها مثل لیبی و به خصوص این اواخر در سوریه داشته، شاید مقدار این حملات علیه پاریس قلب فرانسه یک مقدار قابل پیش بینی هم بود، به خاطر اینکه در واقع فرانسه الان فعالترین کشور اروپایی در عملیات علیه نیروهای داعش در سوری هست. با این حال نباید فراموش بکنیم که هنوز هیچ گروه یا حتی کشوری این در واقع اجرای عملیات به عهده نگرفته در هیچ کجای دنیا و مشخص نیست که چه کسایی پشت این عملیات هستن.
خیلی متشکرم آقای مهتدی، اگر امکان داره همچنان روی خط ارتباطی ما باشید تا ما در این فاصله مرور داشته باشیم به خبرهای پیرامون همین ماجرا که پلیس فرانسه میگه حدود 100 تن در حملات جمعه شب در سالن بتکلان کشته شدند، فضای متشنج و مرگباری رو در سالن نمایشی که در اون بیش از 100 تن به گروگان گرفته شده بودن میگن حاکم بوده پلیس فرانسه. بنابر همین گزارش‌ها مهاجمان گفته میشه مواد منفجره رو به سوی گروگان‌ها پرتاب کردن و همین امر سبب شده تا ماموران امنیتی به سالن نمایش حمله کنند. منابع تحقیقاتی به خبرگزاری فرانسه گفتن دست کم 120 نفر و منابع خبری دیگه آمار 140 نفر رو اعلام میکنن که در مجموع در حملات جمعه شب پاریس کشته شدند. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم میگه از حملات پاریس به شدت شگفت زده شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با تسلیت آنچه در پاریس اتفاق افتاده تأثیر عمیق خودش را از این حملات ابراز داشته. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز همبستگی خودش رو با مردم فرانسه در برابر آنچه حملات تروریستی هولناک خواند ابراز کرده و همچنین آقای فرانس و اولان در کشور فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد و دستور داد تا همه مرزهای فرانسه بسته بشن. آقای اولان در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که مردم فرانسه پس از حملات شنبه شب همچنان متحد و در کنار هم در برابر حمله کنندگان خواهند ایستاد، در حالی که فرانس و اولان این حملات رو تروریستی خوانده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که اونها به یک گروه شبه نظامی اسلامی برای این اقدام مظنون هستند. شاید بد نباشه از همین نکته‌ای که خبرگزاری رویترز اشاره کرده با آقای محمدی ادامه بدیم که شما فکر میکنید استراتژی گروه خلافت اسلامی، هرچند تا به این دقیقه هیچ فرد یا گروهی این مسئولیت رو نپذیرفته، اما به طور کلی بخوایم به این ماجرا نگاه کنیم، به هر حال ممکنه برخی از منابع خبری ما میبینیم که انگشت اتهام رو به همین گروه خلافت اسلامی دارن نشانه میگیرن، هرچند تا الان تایید نشده. استراتژی خلافت اسلامی در ماهای آینده چی خواهد بود، به ویژه بعد از انفجاری که در هواپیمای روسیه در منطقه سینای روسیه اتفاق افتاد، حملاتی که ساعتی قبل در پاریس اتفاق افتاد، نگاه شما به این ماجرا چیه؟
رخدادهایی که پیرامون خلافت اسلامی در جریان هست نشون میده که این گروه انرژی اولیه خودش رو از دست داده و رو به افول هست. از دست دادن شهر سنجار در عراق و پیشروی نیروهای بشار در سوریه نشون میده که گروه خلافت اسلامی در وضعیت مناسبی نیست. از این جهت اینها دو راهبرد رو انتخاب کردن. یک، فشار به دولت‌های اروپایی است که خب روسیه و بعد هم فرانسه برای توقف حملات هوایی به این گروه که در روزهای اخیر هم خب نسبتاً شدت گرفته بوده این حملات. و راهبرد دوم به نظر من این گونه عملیات همیشه انجام میشه برای جذب نیرو از میان مسلمانان اروپا، مسلمانان رادیکال شده اروپا و مسلمانان خاورمیانه که بیان و به این گروه کمک بیشتری بکنن. تلفات داعش در چند هفته اخیر رو به افزایش بوده و طبعا اینها نیاز دارن به اینکه نیروهای جدیدی رو جذب کنن.
آقای مهتدی، شاید بد نباشه همین سوال رو هم از شما داشته باشیم که تصور شما از استراتژی آینده یه گروه حکومت اسلامی چه خواهد بود، هرچند که تا به این لحظه هیچ گروه و فردی هم این حملات رو نپذیرفته.
در واقع استراتژی این گروه رو میشه پیش بینی کرد که اینها بخوان نبرد رو، کما اینکه تا اکنون هم نشون دادن که در جنگ روانی بسیار استاد هستند و در تسخیر شبکه‌های اجتماعی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند و با توجه به اتفاقاتی که افتاده و همچنین وضعیتی که در نیروهای داعش در سوریه پیدا کردن، وسایل جدیدی پیدا کردن، یک مقدار بعید نیست که این افق رو بتونیم ببینیم که بخوان جنگ روانی خودشون رو به داخل شهرهای اروپا بکشونن و به نوعی مردم رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن، فشاری به دولت‌های بیارن که مشغول برنامه‌ریزی برای عملیات در سوریه هستن و همچنین اراده. در این حال در نظر داشته باشیم که این قبیل عملیات‌ها ممکن هست یکی از نتایجی که در بر داشته باشه تغییری در روند پذیرش پناهجویان به خصوص سوری از طرف اروپایی ها باشه و به این ترتیب فشار بسیار بیشتری ممکنه در این در واقع کشورهای شرق اروپا ایجاد بشه و به همین ترتیب این فشار به کشورهای همسایه لبنان بیشتر، به همسایه سوریه بیشتر بیاد و بحران پناهنده ها هم از این موضوع در واقع نمیتونیم جدا بدونیم. من گمان میکنم که یک بعد از این اتفاقی که شب گذشته در پاریس افتاد، یک مقدار وضعیت در آینده نزدیک ممکن هست یک مقدار تحت کنترل باشه، اما هیچ پیش بینی برای آینده دورتر اون نمیشه داشت و همینقدر که احتمال داره که نیروهای جهادی در داخل شهرهای اروپایی بخوان دست عملیات هایی بزنن، متروها رو مورد تهدید قرار بدن، نقاط توریستی رو مورد تهدید قرار بدن، همونقدر هم این احتمال وجود داره که کشورهای اروپایی هم برنامه های نظامی خودشون رو خصوص فرانسه در سوریه تغییر ندن و بر همین برنامه سابق خودشون در اون رو ادامه بدن. در
خب آقای مهتدی خیلی متشکرم از شما. اگر موافق باشید ما دقایقی قبل، ساعتی قبل با یکی از شاهدان عینی در ورزشگاه استادیوم فوتبالی که بازی فوتبال فرانسه و آلمان در جریان بود و در نزدیکی همونجا هم انفجاری صورت گرفت صحبتی کردیم با سینا، یه بار دیگه این صدا رو و مشاهدات این شاهد عینی رو ما براتون پخش میکنیم.
از قبل از شروع بازی که اصلا جو ورزشگاه خب فکر کنم همیشه پلیس و نیروهای امنیتی حضور داشتن و بسیار مواظب بودن، ولی به وضوح معلوم بود که نگران رخ دادن چیزی ممکنه باشه، چون یه حادثه هم بود که بعد از ظهر قرار بود تهدید بمب‌گذاری تو ایستگاه قطار رسیده بوده و در حین بازی فکر کنم در اون دقایق 20 یا 30 بود که دو تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم که همه ذره حساس شدن به صدا، ولی بازی ادامه پیدا کرد. ولی خب شبکه‌های ارتباطی موبایل خیلی اونجا به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب در اواخر بازی بود که من یه پیغام روی موبایلم گرفتم که چه اتفاقی افتاده و قبل از اینکه بازی تموم بشه من ورزشگاه رو ترک کردم، ولی مردم اکثرا خبر نداشتن که چه اتفاقی افتاده، هیچ پیش بینی نمی‌کردن و همین توی ورزشگاه تا جایی که من می‌دونم توی ورزشگاه نگهشون داشتن و با سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
صدای انفجاری رو که بین بازی دوستانه فرانسه و آلمان رخ داد رو آیا اینقدر تاثیرگذار بود که موجب حراس تماشاگران بشه یا نه؟
من یه ذره به حراس خودم افتادم و بقیه کسی واکنش نشون نداد، ولی همه به وضوح یه ذره توجهشون به سمت صدا رفت، ولی خب به هر حال شلوغی استادیوم و هیجان بازی بیشتر غالب بود، کسی انتظارشو نداشت از بین مردم که توجهش جلب شه، فکر کردم شاید یکی از همین ترقه باشه و یا صدای مرسوم اومد، ولی چون یه صدا بیرون ورزشگاه اومد من خودم یه ذره به قول معروف یه ذره بیشتر خطر رو احساس کردم که از این دو تا صدا به فاصله چند دقیقه اومد و همین احساس کردم که ممکنه خطری باشه و همه به وضوح شنیدن صدا، ولی بیشتر توجهشون به جگرم بازی بود.
صدای سینا رو میشنیدید، یکی از شاهدان بازی فوتبال فرانسه و آلمان که در همون بازی در نزدیکی همون بازی بود که انفجاری صورت گرفت. دقایق قبل هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در برابر این حمله در کنار فرانسه ایستاده. این پیام آماده است که میتونیم با هم بشنویم.
Once again we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians.
بار دیگر شاهد حملاتی دهشتناک بوده ایم که با هدف ایجاد وحشت در بین غیر نظامیان بیگناه صورت گرفته است. هدف این حمله تنها شهروندان پاریس نبوده. هدف تنها مردم فرانسه نبوده. این حمله علیه مردم تمام دنیا و ارزش‌هایی است که همه ما در آن سهیم هستیم. ما آماده ایم تا هر کمکی که دولت و مردم فرانسه برای پاسخ به این حملات نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهیم. فرانسه قدیمی ترین متحد ماست. مردم فرانسه به دفعات در کنار مردم آمریکا شانه به شانه ایستادند. ما هم به روشنی میگوییم که در جنگ با تروریسم و افرادگرایی در کنار مردم فرانسه هستیم. شهر پاریس خود مظهر ارزش‌های ابدی در پیشرفت و تکامل بشری است. کسانی که به دنبال ایجاد ترس و وحشت مردم فرانسه هستند و علیه ارزش‌هایی که آنان باور دارند دست به اقدام تروریستی می‌زنند، خطا می‌کنند. مردم آمریکا از مردم فرانسه آموختند که در راه تعهد به زندگی، آزادی و یافتن شادی استوار باشند. ما در این زمان اندوه خاطر نشان می کنیم که شعار آزادی، برابری و برادری تنها ارزش‌های متعلق به مردم فرانسه نیست و ما نیز در باور به این ارزش‌ها سهیم هستیم. این ارزش‌ها فراتر از هر اقدام تروریستی و هر نگرش نفرت انگیزی است که مرتکبان جنایت امشب در سر داشتند و این ارزش‌ها فراتر از همه اینها استمرار خواهد داشت. ما با مردم فرانسه و دیگر کشورهای جهان همکاری خواهیم کرد تا این تروریست ها را به سزای اعمالشان برسانیم و هر شبکه تروریستی که قصد جان مردم ما را بکند تحت تعقیب قرار خواهیم داد. ما تمام جزئیات مربوط به آنچه روی داده را نمی دانیم. با مقامات فرانسوی در تماس هستیم. تسلیت صمیمانه خود را به خانواده قربانیان اعلام کردیم. حوادث همچنان در جریان است. من تصمیم گرفتم که در حال حاضر با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند تماس نگیرم، چون به گمان من در حال حاضر